السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدم الفدا. سلام و عرض إرادت و عرض تسليت خودمون رو تقديم میکنیم به محضر مولامون حضرت بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف علیه السلام. امیدواریم انشالله از نظر عنایت و توجه اون بزرگوار بهرمند باشیم انشالله. سال روز رحلت حضرت فاطمه معصومه صلوات الله و سلام علیها یک فرصت مقتنمیه برای اینکه دوستان اهل بیت علیهم السلام هم سطح معرفت خودشون رو در ساحت اهل بیت و مخصوصا نسبت به این بانوی بزرگ و گرامی ارتقا بدن، هم برنامه ریزیشون برای اینکه الگو بگیرن، استضاعه کنن، نور بگیرن تو مسیر زندگیشون، از این کانون حیات، حیات طیبه و از این منبع فیاض نور الهی بتونن بهره وافر داشته باشن. این فرصتها رو باید قدر دونست که خود یاد اهل بیت علیهم السلام سازنده است. اون جمله‌ای که فرمودند عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، این وقتی میاد اونجا گفت به شکل عام که شما وقتی از صالحین از خوبان یاد میکنید اونجا میشه محیط فرود مهر و رحمت الهی. خب حالا اگر شما یادتون و توجه قلبیتون و توجه فکریتون متذکر بشه به انسانهای کامل یا کسانی که قله نشینن در فضیلتها، اون وقت ببینید چی میشه، چقدر بارش لطف و عنایت الهیست در محیط ذکرشون و یادشون. این رو باید خیلی قدر دونست. من یه جمله درباره اون بزرگوار عرض خواهم کرد بعد از اینکه یک قطعه ای از دعای شریف مکارم رو براتون بخونم. وقتمون رو یه جور تقسیم میکنیم انشالله به امید خدای متعال در بخش پایانی جلسه هم یه توسلی ذیل عنایات این بانوی بزرگ انشالله داشته باشیم به امید خدا. اللهم صل على محمد و آله و ادرع عنی به لطفک و اقدنی به نعمتک و اصلحنی به کرمک و داونی به صنعک و اضلنی فی دراک و جللنی رضاک و وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لأهداها و اذا تشابهت الاعمال لأزکاها و اذا تناقضت الملل لأرضاها. خب ملاحظه فرمودید که در این قسمت از دعای شریف مکارم الاخلاق 9 درخواست مطرح شده به محضر پروردگار متعال. ما تا کنون 6 درخواست رو مطرح کردیم، دربارش نکته هایی رو تقدیم کردم. جلسه گذشته به مناسبت شهادت مجاهد کبیر و سید مقاومت سید حسن نصرالله بزرگ و عزیزمون، ما تطبیق دادیم این جللنی رضاک رو بر شخصیت ایشون و نکته‌هایی در این زمینه عرض کردیم که انشالله مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشه. میریم سراغ این سه درخواست بعدی. البته سه درخواست یک هویت متحدی داره، شاید بشه گفت حتی یک درخواسته. توفیق الهی رو امام علیه السلام میخواد برای خروج از حیرت. این عنوان عمومیشه. اگر اینطور حساب کنیم میتونیم بگیم که 7 درخواست بوده در این فهرست، که این 3 به منزله یک درخواست تلقی بشه، که با همین کلمه و وفقنی این درخواست ها مطرح شده، یعنی طلب توفیق. و 3 مطلبی هم که اینجا کنار هم چیده شده که شما توفیقش رو میخوای، توفیق خروج از حیرته، که حالا من یه توضیحی عرض خواهم کرد. ببینید مطلب اینه که ما در مسیر زندگیمون هم در ارتباط با کارهای جاری زندگی، کارهای روزمره، هر کسی مناسب با موقعیتی که داره و شرایطی که درش هست، گاهی تو کارها به تردید میفته که پیش روش هست، امور مختلفی که مربوط به زندگیشه، متنوع دیگه، مربوط به وضعیت مثلا جاییست که اونجا کار میکنه، مربوط به معاشرتهاشه، مربوط به زندگی اقتصادیشه، معیشتیشه، امور مختلف زندگی. خب انسان گاهی گرفتار تردید میشه. اینجا فرمود و وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لاهداها. خیلی درخواست عالیه. این اشتکلت که اینجا ازش تعبیر شده، این به معنای همین ابهام و اونجایی که مطلب گرفتار ابهام و تردید میشه، مشکل میشه، با همدیگه شباهت پیدا میکنن کارها و ما این وسط میمونیم که کدومش به خیر، به صلاح نزدیکی تره. اینجا میگید که ووفقنی اذا اشتکلت علی الامور، یعنی التبست علی الامور لاهداها. هر وقت من تو یک چنین شرایطی قرار گرفتم به من توفیق بده که من از بین این کارهای متنوعی که پیش روی من قرار گرفته و امور متنوعی که پیش روی من هست، اونی رو که به هدایت نزدیکتره، اهداها، یعنی به ثواب، به خیر، به صلاح نزدیکتره، من اونو انتخاب کنم. اینه. گاهی هم میبینید از این جمله میدونید چی استفاده میشه؟ استفاده میشه که اون میدانی که پیش روی ما قرار گرفته و ما رو متحیر کرده، گاهی وقتا امر دائره بین خوب و بده، تصمیم گیری آسونه. یه وقت میبینید بین کارهاییست که به حسب ظاهر همه اینها به ثواب و به خیر و به خوبی نزدیکن، اینجا حضرت میگن من از بین اونها بهترینشو بتونم انتخاب کنم. این اهداها فرمودن یعنی اونی که به ثواب و به خیر و شایستگی و صلاح از همش نزدیکتره و بیشتر مورد عنایت و رضایت حضرت حق تبارک و تعالی است. این یه درخواست. درخواست دوم فرمود و اذا تشابهت الاعمال لازکاها. امور خیلی وسیعه و متنوعه، اما یه بخشی از امور، اموری که پیش روی ما هست، مربوط میشه به حوزه اقدام و عمل ما. اینجاست که انسان میخواد عمل کنه، یعنی در حوزه اقدام و عمل ما قرار میگیره. فرمود اینجا هم اگر اعمال با همدیگه تشابه پیدا کردن، تشابه پیدا کردن باز همون معنای قبلیه، یعنی تولید التباس و حیرت در من کردن که من چه کار کنم، بله از بین اینا کدوم انجام بدم. گاهی وقتا هم شرایط به گونه ایست که شما نمیتونید مثلا همه رو انجام بدید، باید انتخاب کنید. اینجا که باید انتخاب کنید انسان حیرت میکنه، دید گاهی وقتا این رو انجام بدم اون رو انجام بدم. الان مثلا یه وقت انسان قرار میگیره سر چند راهی، چند تا راه هست، اینجا چی کار کنم؟ فرمود خدایا من رو توفیق بده، این کلمه وفقنی بالا سر ایناست، به من توفیق بده از بین این اعمال شبیه به هم و متنوع که با کنار همدیگه قرار گرفته و مقابل منه و من باید انتخاب کنم، به من توفیق بده اونی رو که از همه تمیزتره انتخاب کنم. از کاها، اونی که از همه تمیزتره. اینم جالبه ها، از کاها ای اطهرها، یعنی اونی که از نظر خلوص ارتباط به عالم الهی از اون از اونای دیگه تمیزتر و پاکیزتر و مطهرتر، اون بشه انتخاب من از بین این کارهای مختلفی که الان پیش روی من هست. اینجوری یه وقتی براتون یه روایتی خوندم، مثلا شما الان انشالله خدا روزی کنه، گاهی وقتا میگن وصف العیش بله نصف العیش، خدا متعال روزی کنه، مثلا شما مشرف شدید به خانه خدا، انشالله مشرف شده باشید به خانه خدا. خب یه رؤیاییه برای هر مؤمنی، آیا این پیش بیاد؟ خیلی چیز خاصی، خیلی خاصه. خدا انشالله روزیتون کنه و روزی همه ما و همه خواهندگان و مؤمنین انشاءالله. حالا شما مشرف هستید، الان تو توافید، تو خانه خدا در حال تواف هم هستید، دارید تواف میکنید، وسط تواف یه کسی احتیاج پیدا میکنه به کمک شما، الان اینم هست. یک راه اینه که من این تواف رو ادامه بدم، اینه دیگه، الان دو راهی، گاهی وقتا چند راهی میشه، حالا این مثلا دو تا راهه، الان من تواف رو انجام بدم تکمیل کنم، یا برم به فریاد اون نیازمندی برسم که از من درخواست و کمک کرده، کمکیه که من باید از تواف خارج بشم برم الان به کار او رسیدگی کنم. حالا اطهر این دوتا کار کدومه؟ هر دو طاهره، یعنی عمل پاکیزه، چه عملی پاکیزه تر از تواف در خودش به حسب ذاتی، چه عملی تمیزتر از رسیدگی و خدمت به نیازمندان؟ هر دوتا کار تمیزیه. حضرت میگن خدایا به من توفیق بده اینجا که الان تشابهت الاعمال، من موفق بشم اونی رو انجام بدم که پاکیزه تره، از کاها اطهرها، یعنی بیشتر مورد پسند خدای متعال است. خب اینجا ما الان مثلا تو همین مثالی که زدیم، اون وقت همین صحنه پیش اومده برای امام حسن علیه السلام، حضرت توی طوافن البته و اعتکاف، یعنی هم معتکفن در بیت، هم دارن طواف انجام میدن. یه کسی مراجعه کرد، از دور صدا زد امام حسن علیه السلام و که آه به فریاد من برس، طلبکار آمده الان وایساده از من طلبشو میخواد، منم ندارم که بدم. راوی میگه من دیدم حضرت ایستادن، به اون شخص گفتن که آقا من الان پولی پیشم نیست که بخوام به تو الان بدم بری طلبتو پرداخت کنی. حضرت فرمودن خیلی خوب، اون شخص گفت خیلی خوب، حالا اگر وجهی پیشتون نیست، بیاد یه ریشی به جنبونید. خود شما رو ببینه طرف، شما بیاد بگید آقا من زامنم، این دست از سر من برمیداره. خب دیگه آقاتر از امام حسن علیه السلام خودشه دیگه، بره مثلا در برابر اون طرف قرار بگیره، بگه به خاطر من به ایشون مهلت بده. گفت شما بیاید پس ای پول نیست، از وجاهتتون، از آبروتون برا من بذارید. راوی میگه من دیدم امام حسن علیه السلام از طواف خارج، بلکه داره از بیت هم خارج میشه، داره میره. میگه دویدم گفتم حالا ببینید اینم جالبه، طرف حواسش نیست که حجت خداست، گاهی اینجوری دیگه. دویده پشت سر امام علیه السلام، آقا شما داشتید طواف انجام میدادید، از طواف دارید خارج میشید، دوم شما دارید اصلا از بیت میرید، شما معتکفید. بله اینجوری. بعضیا میدونید میخوان مثلا برای حجت خدا هم تازه راهنمایی کنن، مثلا تذکر. حالا به هر حال این صحنه پیش اومد. امام علیه السلام فرمودن، حالا به این مضمون، من این روایت رو که الان نمیخونم براتون، فرمودن که مگه خبر نداری که افتادن دنبال کار یه مؤمن و تلاش برای اینکه مهاجت او رو برطرف بکنیم از 70 بار طواف مثلا خانه خدا ارزشش بیشتره؟ ببینید این ازکاها تشابهت الاعمال، اعمال با هم دیگه الان شبیه هن، کدومو بریم انجام بدیم؟ شما وارد مسجد میشید، اونم یه روایت دیگه داره، وارد مسجد میشید میبینید یه گوشه درس و بحثه، درس صحیفهیه، درس قرآنیه، مباحثه علمی، یه گوشش برپاس، یا آقای هست و یه دم دوروبر رو دارن با هم دیگه بحث علمی میکنن. یه طرف دیگهش یه عده مثلا نشستن دارن ذکر میگن، دعای توسل میخونن، اینا. و هر دو تا از کاها، ببخشید هر دو پاکیزه است، هر دو عمل. بهتر از این مباحثه علم، اون طرف بفرمایید مثلا قرائت قرآن یا دعای توسل. اگه هر سه تا باشه، شما وارد شدید، خدای من کدومو برم؟ برم پیش با علمی ها بشینم، برم با حلقه قرآنی ها بشینم که دارن قرائت میکنن تجویدشون رو درست میکنن، برم با دعا توسلی ها بشینم؟ ما فرض کنید مسجد بزرگیه، هر ستا رو داره الان توش انجام میشه، یا تو اون محوطه منظورمه، حالا چیکار کنه؟ اینجا میگید که وفقنی ازشتبهت، اینه دیگه، ازا تشابهت الاعمال ولا ازکاها، خدا اینجا به من توفیق بده من تو انتخابم اونی رو انتخاب کنم که از همه تمیزتره، نفعش بیشتره، ثوابش بیشتره، من برم سراغ او. حالا معیار رو دارید دیگه، پیامبر عزیزمون وارد مسجد شدن، دیدن یه جا مباحثه علمیه، یه جا هم تلاوت قرآنه. حضرت هم دادن هر دوتا خوبه، اما من میرم با علمی ها میشینم، من میرم تو مجلس علم شرکت. جالبه دیگه، این اون انتخاب است. خب اینا پیش میاد دیگه، پیش روی ما همیشه این انتخاب های مختلف تو اعمال هم پس هست. اینم یک درخواسته. درخواست سومم فرمود و اذا تناقضت المللو لارضاها، اینم جالبه. یه وقتایی میشه که مردم تو جامعه که ما زندگی میکنیم دسته بندی میشن، چند گروه میشن، چند تا نهله فکری میشن، چند تا نهله سیاسی میشن. همیشه اینجوری بوده، الان هم هست. یه وقتایی اینا خیلی متنوعه، رونق میگیره این نهله های فکری و پرچم های مختلف مثلا برافراشته میشه. حالا ماها اون تصور کار سیاسیشو داریم که وقتی مثلا دم انتخابات میشه میبینید یه دفعه چند تا پرچم بلند میشه، هر کدوم دنبال یه کسی قرار میگیرن و برای خودشون یه آینی و یه آدابی و یه اصولی و یه مبانی رو مطرح میکنن، پیگیری میکنن. خب این گاهی تو مسائل ایدئولوژیک و فکریه، گاهی تو مسائل اعتقادی، گاهی تو مسائل سیاسیه، گاهی تو مسائل اجتماعیه. این چیزا هست، احزاب، دستجات و امثاله. این معنایی که من میگم یه مقدار معنای ملموستریه، میشه این روی یه خورده متفاوت هم معنا کرد، اما به نظرم خیلی کاربرد برامون نداره. مثلا یه وقت بگیم آقا یه طرف پرچم مثلا مسیحی نصارا و مسیحیت بلنده، یه طرف پرچم مثلا یهودیت بلنده، یه طرف هم پرچم اسلام، این که نیست که من بخواد مثلا بین اینا بره انتخاب کنه که. این ملل علل قاعده وقتی تو صحیفه میاد و محیط دعای امام سجاد علیه السلام قرار میگیره و داره حضرت تعلیم میده به مؤمنین، میشه این جنسی که من خدمتون گفتم. جامعه گروه بندی شده، هر گروهی دنبال مثلا یه طرز فکری، یه دیدگاه سیاسی، یه مثلا دیدگاه اجتماعی، حتی تفاوت‌های فکری الان وجود داره. مثلا در همون در محیط اسلامی و شیعی حتی دقت کردید دیگه، یه تفاوت‌هایی وجود داره، یه دیدگاه‌های مختلفی هست. اینجا من چی کار کنم؟ حضرت می‌فرمان و اذا تناقضت الملل لارضاها، به من توفیق بده هر جایی که این گروه‌ها به جان هم افتادن. این تناقض هم قشنگه، تناقضت الملل، چون این گروه ها افتادن به جون هم، این میگه این باطله، او میگه این باطله، همدیگه رو بالاخره زیر سوال میبرن، ابطال میکنن، میگه من حقم، این باطله، استدلال میکنن، مناظره میکنن، حرف میزنن و همسال اینا. خب اینجا میگه خدایا اگه من در یک چنین شرایطی قرار گرفتم به من توفیق بده من اونی رو انتخاب کنم که تو راضی تری، تو بیشتر میپسندی. لأرضاها، این هم درخواست بعدیه. و اذا تناقضت المللو لأرضاها، بله. ملت، ملل جمع ملته، ملت هم به معنای مثلا مذهب و روش و مثلا آیین و این چیز هست، بله. و اذا تناقضت المللو لأرضاها، پس این سه تا درخواست اینجا مطرح میشه. خدمتتون عرض کنم این کلمه وفقنی، حالا یه توضیحی میخواد اینجا، توضیح باز کوتاه. این کلمه وفقنی اینجا دقیقا معناش چیه؟ یعنی ما داریم چی میخوایم از خدای متعال؟ مثلا ما داریم توفیق میخواییم، به من توفیق بده، توفیق بده امور با همدیگه بالاخره درامیخته شد، من اونی رو که از همه به ثواب و هدایت و خیر نزدیکتره بتونم اونو انتخاب. لأهدا، اعمال فرمود لأزکاها، در بین اعمال اگر این تشابه و این چیزا اتفاق افتاد، در ملل و نهله ها و شیوه ها و آیین های مختلف، لأرضاها، اونی که از همه به رضای تو نزدیک تره. پس ما میگید من توفیق بده. ببینید درخواست توفیق از خدای متعال یه باب خیلی جذابیه. اولا یادآوری میکنه به ما که امور وابسته به اسباب بسیار متنوع و شناخته و ناشناخته فراوانیه که اگر اینها کنار هم قرار بگیرن، با هم دیگه وفاق داشته باشن و تناسب پیدا بکنن، ما از عهدش برمیایم. اگر نه، ما اونجا از عهده بر نمیایم. اینجوریه. اینو بهش میگن توفیق. توفیق یعنی اسباب مربوط به یک امر، به یک کار، اینها با همدیگه هماهنگ بشن. میدونید شما مثلا یه مسافرت میخواید برید، میخواید مثلا قم انشالله مشرف بشید به زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، که ما چقدر کم توفیق هم هستیم واقعا، خیلی کم توفیقیم. حتی من میگم ما، یعنی من و امثال من ها، دور از جون شما، کم توفیقیم واقعا. و الا اونجا سرچشمه فیضه. یعنی فرض کنید که مثلا حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با اون توضیحاتی که درباره شخصیت اون بزرگوار و این حرم گفته شده مثلا از ما 5000 کیلومتر فاصله داشت. بله، یعنی یه کشور دیگه بود. حسرتشو میخوردیم، حتی خیلی ها پیگیری میکردن، برنامه ریزی میکردن یه جوری خودمونو برسونیم. حالا این حرم در یکی دو ساعتی شماست، یعنی سوار بشید توی وقت خلوت یک ساعت و نیم از تهران، حتی نمیام خیلی تون برید، یعنی توی فاصله ای نداره، 120 کیلومتر از مثلا تهران شما تشریف میبرید. حالا از این بالاتر، منظورم بالاتر یعنی نزدیکتر، حرم حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه است، خویشون هم همینجوره. این چشمه فیض نزدیک ماست، تا چه شود ما پاشیم یه زیارتی بریم. این هست دیگه. چی میخوام بگم؟ میگم حالا مثلا شما الان همین یه قم رفتن، شما میگید یه اسبابی باید کنار هم چیده بشه تا شما موفق بشید، یعنی اونو کنار هم قرار میگیره در وفاق، شما بتونید به این زیارت برید. حالا یه مثال شما در زیارت گفتیم، اینی هم که بالاخره روز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به مناسبت عرض کرد. هر کار دیگه رو هم شما محاسبه کنید همینه. برای اینکه شما از عهده بر بیاید خیلی چیزا باید کنار هم چیده بشه. اولین توجهی که انسان مؤمن پیدا میکنه عبارت است از این که درک میکنه عجز خودش رو و میدونه که توافق بین اسباب و علل، این به دست حضرت حق تبارک و تعالی است و سلام. فقط دست خداست، فقط و فقط. لذا اگر جناب علی موفق به کار خیری شدید، این اسمش توفیقه، چون هزار تا عامل اونجا با هم دیگه تراز شدن. حالا من میگم هزار تا، اگر پرده کنار بشه یه وقت میبینید 1 میلیارد، 2 میلیارد، گاهی 10 میلیارد عامل اینا کنار هم چیده شده، شما موفق شدید. یه ذره حالا مثلا ما فرض کنید سازمان گردش خون توی مثلا بدن ما، چند فکر میکنید میلیارد اونجا اسباب با هم دیگه دارن کار میکنن که جناب علی اومدید در درس صحیفه تو این خانه خدا نشستید؟ فقط تو اون که یکیش یه خورده بالا پایین بشه، دور از جون تک تک شماها، شما باید بیمارستان مشرف باشید، نه اینجا. ولی الان اینجا شما نشستید، این یعنی همون توفیقه. همه اونا دست بده. اینا حالا عوامل ناشناختشه، شناختش هم که دیگه الا ماشاءالله. من خسته نباشم، حالشو داشته باشم، مانعی سر راه من پیش نیاد، خیلی چیزا باید کنار هم قرار بگیره، درسته؟ تا ما به یه کاری موفق بشیم. این انسان موحد، انسان موحد میداند که عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدت من مدده، رضوان خدا بر حاجی سبزواری در کتاب شریف منظومش است. خیلی تعبیر توحیدی قشنگی، عظمت الامور ترن بیده، زمام همه کارها همش به دست اوست، همش به دست خداست. هر چیزی رو هم شما تو این عالم محاسبه کنید میبینید داره از خدای متعال مدد میگیره، همه تحت امداد حضرت حقند. عالم هم که عالم اسباب و مسببات و علل و معالیل و این چیزاست دیگه. خیلی از وقتا هم اینا با هم دیگه تناسب پیدا نمی کنن. اونی که بین اینا تناسب ایجاد میکنه، وفاق ایجاد میکنه، خدای متعاله. لذا انسان مؤمن با این درک، با این شناخت، به یک حس توحیدی خیلی فوق‌العاده‌ای تو زندگیش میرسه. خودش رو غرق میبینه در محیط اسباب متنوع و متشتت و متخالف، گاهی حتی متناقض. خودش رو وسط اینها میبینه و دستش دائم به دامن لطف خداست و از خدای متعال توفیق میخواد. این توفیق خواهی خودش یکی از ابواب زیست موحدان است. یعنی زندگی توحیدی، زیست موحدانه، مبتنی بر توفیق خواهی از حضرت حقه. یعنی کسی که دائم تو همه کارهاش تمناش از خدای متعال در کارهای خیر، انواع و اقسام کارهای خیر، که خدای متعال به او توفیق بده. اون وقت کسانی که در توفیق خواهی مصمم باشند، یه مطلب دیگه هم براشون جلو راهشون گذاشته میشه. میدونید چیه دیگه؟ پس اولا میبینه که همش به دست خداست. این اون نگرش توحیدیه، نه برای خودش، نه برای دیگران، نه برای اون اسباب و مسببات، برای هیچ کدوم تأثیر مستقلی قائل نیست. میگه همش تحت امر خداست. یه قطعه ای از آقای سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه منتشر شده، نمیدونم دیدید یا نه، خیلی کوتاهه. وای وای، اینقدر این قشنگه. یعنی توحید خالص محض. اونجایی که داره صحبت میکنه که ولله جنود و سماوات، عرفانی دیدید احتمالا، خالص. بعد میگه انسان مؤمن غرق در محیط جنود و لشکر خداست. بینه لذا هیچ وقت توسط دشمن، خیلی جالبه، میگه هیچ وقت توسط دشمن محاصره نمیتونه بشه، مثلا محاصره پذیر نیست. این نگاهیه ها. و همین نگاه هم هست که از دلش حزب الله متولد میشه با اون خصوصیات، که بعد از شهادت این رهبر بزرگ و بی‌نظیر خودش، باز می‌بینید الحمدلله مشغولن، ضربه‌های کاری و اساسی‌تر رو دارن وارد می‌کنن. دیدید دیگه، مثلا این دو سه روزه خیلی فوق‌العاده‌ن. در حالی که دشمن گفت تمام شد دیگه، حزب الله می‌گفتن تمام رهبراشو زدم، اصلیشون هم زدم، شیرازه‌شون پاشید. بعد یه دفعه میبینن اینا سازماندهیشون از قبل مثل اینکه قوی تر شده. حالا اینجا حرفاییست که بماند دیگه، بعدها معلوم بشه. اون دفعه بهتون گفتم این طراحی و استادانه این مرد خدا که چقدر خوب تونسته سازماندهی کنه و برنامه ریزی کنه. حالا من اینجا یه کلمهی بهتون گفتم، اون کلمه چی بود؟ سازماندهی و برنامه ریزی. این میاد ذیل اون کلمه توفیق قرار میگیره. یعنی توفیق از سوی خدای متعاله. این تو منظر توحیدی شما میبینید که اصلا همه چیز لشکر خداست، در اختیار خدای متعاله، دست اوست. حتی اگه لازم شد به مثلا آتیش میگه نسوزون. ابراهیم رو میندازن تو آتیش، میگه یانار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. اینجوریه دیگه، هم سبب سازه هم سبب سوزه. اینا اگر هر میزانی که من و شما اعتقادمون به این مبنا خیلی فاصله داریم، اگر این اعتقادمون، نگرش توحیدیمون تقویت بشه و به باور تبدیل بشه، چون به لحاظ نظری هممون اینو تایید میکنیم، اما مهم اینه که دل تایید کنه. دل اگر بند اسباب باشه، وقتی سبب میلرزه دل میلرزه، آدم میریزه به هم. اما فهمدن مؤمن اسلب من الجبل، مؤمن از کوه محکمتر و استوارتره. این به خاطر همون اعتقاد توحیدیشه. همین نگاه همین آقای سید حسن نصرالله مثال عینی روشن وسط میدان وسط معرکه است که تو همین احوال تو سخت‌ترین شرایط دیده شده دیگه. اسلب من الجبل، از کوه استوارتر و نفوذناپذیرتر. بعد حضرت البته اونجا یه ادامه هم میدن، فرمودن به خاطر اینکه کوه رو میشه تراشید هر چقدر مرتفع باشه. بالاخره با انفجار و با وسیله و امثال اینا دیدید دیگه، مخصوصا اگه بیفته دست کوه خارها که دیگه تخصص این کارا رو دارن. یه دفعه میبینید این کوه یه دفعه یه قسمتیش رفت، یه جایش کنده شد، کاسته شد. فرمودن از کوه کاسته میشه ولی از مؤمن لا یستقل من شیئا، هیچی ازش کم نمیشه. هرچه هم شرایط سخت‌تر باشه میبینن نه این محکم‌تر و استوارتره. اینه. خب این نگاه میشه اون نگاه توحیدی، پشت سرش باور و ایمان به اینکه همه چیز دست خداست و لله جنود و سماوات و الارض. اینه که سید میگه که اصلا امکان نداره مؤمن محاصره بشه. خیلی جمع‌بندیه. اصلا مؤمن مگه میشه محاصره بشه؟ چون همش وسط جنود الهیه دیگه. از این منظر حتی اون دشمن هم در تصرف حضرت حق دیگه در نهایت. این اصلا احساس محاصره نمی کنه. هیچ وقت راه جلوش بسته نیست. هیچ وقت. بن‌بست جلوش وجود نداره. خب اینو داشته باشید. بنابراین انسان مؤمن دائم در مقام توفیق خواهی از حضرت حق تبارک و تعالی است. از خدای متعال توفیق میخواد. یه خدای منو موفق کن به صلات الخاشعین. منو موفق کن به جهاد با دشمنانت. منو موفق کن به خدمت به خلق. منو موفق کن به انس با مسجد. منو موفق کن به کار علمی جدی. منو موفق کن توفیق به شناخت اولیاءت. منو موفق کن به شناخت آیات الهی. اینو دائم از خدای متعال چی میخواد؟ توفیق میخواد. خب حالا این توفیق خواهی به نظر شما کی قرین صدقه؟ کی قرین صدقه؟ الان ما اینجا در صحیفه عرشیه در دعای مکارم رسیدیم به اینجا که امام علیه السلام فرمودن وفقنی، خدای به من توفیق بده. سه تا میدان رو حضرت جلوی روی شما باز کردن، فرمودن ببینید اینجوری ها پیش میاد. امور، اعمال، ملل، تنوع، گونگونی، تولید حیرت میکنه، تو نمیدونی باید چه کار کنی. میگه خدایا به من توفیق بده بتونم بهترین انتخاب رو داشته باشم، پاکیزه ترین، مناسب ترین انتخاب رو تو هر کدوم از اینا داشته باشم. خب این درست شد؟ توفیق خواهی. حالا از کجا معلوم که جناب عالی دارید راست میگید؟ معیار صدق توفیق خواهی چیه؟ اینجا کمی گرمه، اگر در یه چیزی هست باز کنن خوبه، اون پنجره رو باز کنن نمیدار. دوستان دارن اذیت میشن. ملاحظه فرمودید معیار صدق این که من دارم راست میگم که میگم خدای به من توفیق بده، معیارش چیه؟ معیارش اینه که تو سهم خودت رو در این سازماندهی، در این تنظیمگری انجام داده باشی. اگر تو سهم خودت رو نیورده باشی، این کلمه وفقنی دروغه، پیچیده میشه، میزنن تو سر خودت. یعنی تو سهم خودت رو انجام ندادی. سید حسن وقتی از خدای متعال توفیق میخواد برای اینکه در مبارزه با رژیم صهیونیستی بتونه این رژیم رو از پا در بیاره و به چه کنم مبتلاش کنه و سازمان ذهنی و فکری و نظامی و تدبیریشو به هم بریزه و حیثیت استکبار جهانی رو به چالش بکشه، وقتی این دو دستش رو به پیشگاه خدای متعال بلند میکنه میگه وفقنی، خدا به من توفیق بده که او شب و روز اینو میخواسته. حالش یه حال توحیدیه، میدونه همه کارم دست خداست ولی الله جنود و سماوات و الارض، اما سهم خودش رو پروپیمون میاره وسط میدان. این سهم خودش رو اوورده، تنظیم میکنه، سازماندهی میکنه، تشکیلات سازی میکنه، کار فکری، کار اعتقادی، تربیت نیروی انسانی، کار سیاسی همزمان، کار اجتماعی. خیلی فوق‌العاده بود سید، همه رو با هم دیگه انجام میده، هیچی کم نمیذاره. این میشه وفقنی صادقانه، ولی خب میشه دروغه. یه کسی وظیفهش انجام نده بگه خدا به من توفیق بده، نمیشه که. جناب علی وظیفه خودت رو در حفظ و صحه انجام ندی، در اینکه این امانت خدا رو، این بدن خودت رو به شکل مناسبی نگهداریش کنی. خب یه وظیفه است به عهده هر کسی هست. خب اگه انجام ندادی اصغایی میکنن خیلی زود زوارت در میره دیگه، یعنی از عهده بر نمیای دیگه، انواع و اقسام مریضی ها میاد سراغت، خیلی زود از کار میفتی. حالا یه بگو وفق نی، نمیشه. اونجا که انسان خودش کوتاهی کرده، گاهی بیماریه که در تقدیر انسانه، اون داستانش شده است. یکی همه رعایتاشو کرده، مریضی براش آمده، اونجا هم شکر میکنه، اون مریضی هم او رو پرواز میده، دعای 15 صحیفه سجادیه رو میخونه، با این مریضیش به عرش پرواز میکنه. دیدید دیگه دعای 15 رو. این. اما نه، یکی سیست که کوتاهی میکنه، تو تغذیه رعایت نمیکنه، توی حرکت رعایت نمیکنه، تو ورزش رعایت نمیکنه، هیچ کدوم اینا رو انجام نمیده، بعد میگه خدایا به من توفیق بده. خب به چی توفیقت بده؟ خب همه کارهایی که نیاز داشته باشه به یک بدن سالم، این آدم از انجامش میفته دیگه، دیگه موفق نمیشه. چرا؟ چون سهم خودش رو نیورده. میخندن بهش، میگن تو باید سهم خودتو میووردی، و تو سهم خودتو. همه کارها همینجوره، استثنا نداره. و سید حقیقتاً نشانه صدق در توحیده، در این توفیق خواهیه. این وقتی انسان مطالعه میکنه، حالا مونده، من اون دفعه به شما گفتم، گفتم خیلی مونده تا شناخته بشه که ایشون چه کرده، خیلی کار داره. فقط اینقدر بدونید که تمام سرمایه گذاریشون، استکبار جهانی، با تمام سازوکارهاشون، با همه امکاناتشون، خیال کنید ساده، با تمام امکاناتشون اومدن به میدان، این رژیم منحوس رو با تمام ظرفیتاشون تجهیز کردن که کلن نسخه حزب الله رو بپیچن. حزب الله موفق شد دست و پای صهیونیستا رو از سرزمین لبنان قطع کنه، اینا رو اخراج کرد سال 2000. در جنگ 33 روزه دیدید چه به روزشون اوورد، اصلا محاسباتشون رو به هم ریخت. الان هم که تو این جنگ یک ساله اخیر، از جمله اینه که حزب الله به عنوان یکی از کانونهای اصلی صیانت از آرمان فلسطین مثل کوه استوار ایستاده در برابر جریان صهیونیسم، بیچارهشون کرده. و بعد در شرایطی که اینا تمام امکانات خودشون رو اووردن که هیچی از حزب الله باقی نمونه، این مخصوصا این اخیراً خیلی عجیب زدن ها، خیلی بد زدن، اصلا خارج از تمام مقررات و عرف ها و تنظیماتی که قبلا مقدارش رو رعایت میکردن، اونا رو هم گذاشتن کنار. اینه دیگه الان اون چه که در زاهیه و در سایر جاها در لبنان داره اتفاق میفته، اینه که دیگه هیچی از اینا باقی نمونه. بعد یه دفعه میبینن حزب الله قوی تر از قبل اومده میدان. آخه اینا چجوری با هم ارتباط دارن؟ اصلا چجوری فرمانده پیدا کردن؟ ما که همه فرمانده های اینا رو شهید کردیم. چجوری سازمان رزمشون رو حفظ کردن؟ چجوری دارن این موشکا رو شلیک میکنن؟ از کجا؟ با چه ترتیبی؟ اینا اصلا چجوری با هم مرتبطن؟ میدونید هیچ ارتباط معمولی بین اینا نیست. چه کرده سید؟ میگم حالا اینا رو بعدها خواهید شنید. چه کرده؟ در طراحی نظامی هم استاد درجه یک بوده. چجوری این رو طراحی کرده؟ در حالی که الان ارتباط بین واحدهای مختلف حزب الله و ارتباطات پیکه. بس اینا چجوری هم دیگر پیدا کنن تو اون و مصیبت ها؟ چجوری با هم مرتبط بشن؟ پس این واحدها چجوری دارن عمل میکنن؟ اینا چجوری سازماندهی شدن؟ این کلمه وفقنیه درست درمونه و صادقانه و موحدان است. اگر میگه خدای من توفیق بده تمام فکر و استعداد و ذکرش ظاهری، باطنی، هر امکانی داشته به میدان اوورده، یک کار بسیار دقیق و بزرگی رو انجام داده، اون وقت شما میبینید خداوند تبارک و تعالی هم بهش توفیق داده. یعنی همه این اسباب و علل رو در اختیار او گذاشته تا بتونه از عهده اون کار بزرگ بر بیاد و بر اومده. و حالا خواهید دید روزای آینده انشالله، بعدیاشو خواهید دید که چه خواهند کرد این بچه ها. اینا دیگه شیر بچه های امیر المؤمنین علیه السلام نابن. ببینید چه خواهند کرد، چه به روز این صهیونیست های تبهکار بیارن انشالله، به فضل حق، به عنایت و مدد حضرت ولی اثر و منافقه. در هر صورت این مسئله. حالا جناب علی میگید وفقنی، این جایی میگید وفقنی، خب وقت بلا فاصله این طرف هم بده، خب خودت داری چی کار میکنی؟ اون توفیق خواهی باید قرین صدق باشه، مقارنه صدقش برنامه ریزی، سازماندهی، اقدام، دقت فرمودید، و نیت تمیز، نیت پاکیزه و طاهر. بعد هم بفرمایید برنامه ریزی، سازماندهی، عمل. تو هر موضوعی ما پروپیمون کارمون انجام بدیم، اون وقت کلمه وفقنی که از خدای متعال میخواییم خدای به ما توفیق بده، این خواستن یه خواسته صادقانه است. بعد حتما قرین نصرته. اینجوریه. کسی هم که وارد یک چنین صحنه این شد شکست پذیر نیست. هم هدایت میشه ظاهری، هم هدایت میشه باطنی، هم نصرت میشه ظاهری، هم نصرت میشه باطنی. آخرش هم اگر توی معرکه بود و به شهادت رسید که تازه به همه آرزوهاش رسیده. یه اهدل حسنه اینه. اونجا هم تو اون توضیح میگه. میگه آخرش اینه که اینو محاصرش به حسب ظاهر دستگیرش کنن یا به حسب او رو به شهادت برسن. اون که تازه اول آزادی و پرواز و اوج گرفتنشه که دیگه، این که شکست نداره که. اهدل حسنه اینه. گفت یا میزنیم یا اگه خوردیم هم باز پیروزیم در هر صورت. از یه عالمیه برای خودش. خب اینو خواستم تأکید کرده باشم. شما یه جمله رو هم خاطر نازنینتون باشه که ما از جمله عناصر توفیق خواهی در تنوع و در حیرتها، از جمله اینه که انسان بتونه خط تقوا رو تو زندگیش رعایت کنه. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، یجعل له من امره یسرا. تقوا بنیان توفیق، تقواست. کسی بتونه تقوا رو رعایت کنه تو کارش به همون معنای گسترده‌ای که تقوا داره، این همون بنیان و زیرساخت توفیق خواهی از خدای متعال. ما معیار داریم، معیارا رو بشناسیم با مطالعه. خب انسان وقتی مطالعه کرده باشه، مثلا همون مثال هایی که من زدم دستش باشه، اگر این اشباه این امور دستش اومد شاخص که داشته باشه، هدایت میشه به بهترین کارها. تازه هدایت باطنی هم میشه، یه مشاور امینی پیدا میشه وسط اون تحیر، او رو نجات میده، میگه این کار رو بکن. یه همه هست. بس یک نکته هم راجع به این ملل بهتون بگم. اون نکته ملل هم اینه، یعنی جایی که مثلا نهله ها و نگاه های مختلف و اینها وجود داره، اونجا انسان میبینه تناقض هست بین اینها، یکی میکشه به چپ، یکی میکشه به راست، یکی یمینن و شمالن، و یکی تون میره، یکی کند میره، من وسط اینا چی کار کنم؟ عزیزای من، مدار توفیق در یک زندگی سالم وسط اندیشه ها و تمایلات و احزاب و دستجات و گروه های مختلف اینه که تو خودت رو با حجت زمان و ولی زمانت هماهنگ کن. قاعده است دیگه. این توفیق خواهی اینه. لذا وفقنی ازا تناقضت الوم. بفرمایید ملل و لعرضاها، اینه که میخواید این وفقنی، میدونید ذاتش چیه؟ یعنی خدا به من توفیق بده در هماهنگی با حجت خودت من هماهنگ باشم. خدای متعال همیشه حجتش هست. الان ما حجت بالغه داریم دیگه، این عزیز رهبر ما ناطق هم هست، سخن میگه برای شما، راه رو به شما نشان میده، تو همه امور دیدگاه های خودش رو مطرح کرده. و اگه کسی با آقا هماهنگ بشه نگرانی نداره که نمیفته تو این حزب بازی ها و تو این قضایی ها که مبتلا نمیشه که. اینا مثل حزب الله لبنان در اون مثال ویژش که اون دفعه براتون توضیح دادم که اینا میزان هماهنگیشون با امام چقدر زیاد بود و یکی از ویژگی ها و امتیازات و هنرهای این سید بزرگوار هم شخص خودش هم جماعتی که با او بودن در میزان هماهنگیشون با ولی امر بود، حجت داشتن در همه کارهاشون. اینجا وفقنیه وسط اون آشفته بازار لبنان، وسط اون همه فرقه و نهله و دسته و کشمکش و راست و چپ و جنوب و شمال و بیگیر و ببند و وسط اون همونا سالم، تمیز، زلال. چرا؟ چون با ولی هماهنگه، طبق معیار عمل میکنه، دلخواه عمل نمیکنه، اجتهادی وسط میدان نمیره که من نظر خودم رو بخوام اعمال کنم. سعی میکنه نگاه خودش رو هماهنگ کنه با نگاه حجت زمان خودش. اینه. اون وقت اینجوری میشه وفقنی که میگید، اون وقت قرینه اجابت اگه خودتون رو هماهنگ کردید. من در این زمینه تجربه طولانی الحمدلله دارم. از زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تا حالا شخص بنده هیچ وقت مضطرب نشدم. تو این همه سالها حوادث مختلف، بگیر ببند، چپ راست، نمونم این حزب اون حزب، این نمونم چپ اون راست، این میکشه این میبرم، هیچ وقت، به خاطر اینکه از همون نقطه اول از همون جوانی الحمدلله ما یاد گرفتیم فقط با امام باشیم تمام، بقیه میخواد خوششون بیاد، میخواد بدشون بیاد، میخواد، مهم نیست که تو با امام باش، خیالت راحته دیگه، هرچی میخواد بگه، هرکی هرچی میخواد بره، تو با امامت باش. واقعا تی به خاطر داشتیم، یعنی 40 سال تجربه. من شخص خودم عرض کردم، کاری به کسی ندارم، همیشه من راحت بودم، این نگاه رو میشناختم، از نزدیک هم انس داشتم، بدونم چیه مطلب، نظر مبارک امام حاضر من چیه؟ زمان امام که دوران جوانی ما بود همینطور. حالا من جنگ بریم، بریم. اینجا باشیم، اینجا باشیم. این وظیفه رو انجام بدیم. خیالت راحته دیگه، حجت داری بین خودت و خدای متعال. و بعدم درگیر نمیشی. اذا تناقضت الملل، وسط این معرکه‌ای که گاهی پیش میاد میگه خدایا منو توفیق بده، یعنی اونی رو که تو راضی هستی داشته باشم، اونی که تو راضی هستی در هماهنگی با حجت الهی و ولی امره. اگه به امام معصوم دسترسی داشتی تکلیفت روشنه، نبود فرمود که ولی فقیه زمانت، خیالت راحت، گرفتار کشمکش ها و این هم نمیشی. حالا اینجا یه توضیحاتی داره بماند. خب عرضم و تمام، وقتمونم گذشته، من عرض کردم که مقداری درباره هست معصومه سلام الله علیها بگم دیگه، وقت اجازه نمیده. اینقدر دو سه جمله ای بدونن عزیزان که جامعه ایرانی ما و بلکه عالم تشیع، ایران ما و عالم تشیع، از یک منظر دیگری عالم اسلام، در پرتو یک هجرت بسیار بزرگ شکل گرفته. بنیان اون هجرت، هجرت تمدن ساز و تاریخ ساز، با حضرت رضا علیه السلام پیوستش هجرت حضرت فاطمه معصومه زهرا و البته هجرت برادر شهید نازنین عزیزش، اون برادر مخصوصش حضرت احمد ابن موسی، اونم فوق العاده بود که شیراز و حضرت شاه چراغ علیه السلام به این عنوان مشهور. این هجرته که شما ببینید اصلا تاریخ رو و زمانه رو چه سفره‌ای از کرامت، از فیض، از علم، از معرفت، از حکمت، چه سفره‌ای گسترش پیدا کرد. این قم که حرم اهل بیت علیهم السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن ما هم یه حرمی داریم، خدا حرم داره، پیغمبر حرم داره، ما هم یه حرم داریم، فرمودن حرم ما قمه. ان لنا، خیلی با افتخار هان، حرمن، ما یه حرمی داریم، این قمه. بعد بلا فاصله فرمودن در اونجاست که به خاک سپرده میشه دختری از خاندان اهل بیت علیهم السلام، به خاک سپرده میشه که نامش فاطمه است. بعد همون تو همون روایت که سالها قبل از ولادت حضرت فاطمه معصومه است، شاید بیش از 40 سال قبل از ولادت حضرت فاطمه معصومه است، فهمود و اونجا کسی به خاک سپرده میشه که همه شیعه با او میتونن بهشتی بشن، همه شیعه به اجمعه به شفاعت او. چقدر سعه وجودی داره حضرت معصومه زمان، چقدر سعه وجودی داره. و در یه روایت دیگری هم هست، البته تو چند روایت دیگه است، از جمله شبیه همین که حضرت فرمودن اگر کسی من زاره ها وجبت له الجنه. یه کلمه عارفن به حقه هم تو بعضی از روایت هست که خیلی شبیهش میکنه به اون چیه که درباره امام معصوم علیه السلام است، وجبت له الجنه. اون وقت امام رضا علیه السلام تو اون افق و جایگاه بگه من زار المعصومت به قم که من زارنی، فرمود اگر به زیارت او برید انگار به زیارت من آمده باشید. و بعد خود امام رضا علیه السلام دست به کار میشه، متن زیارتی پیشنهاد میده برای حضرت معصومه. اینم بی نظیره، یعنی حجت کامل الهی امام برای یک امامزاده متن زیارت نامه پیشنهاد بده. میدونید یعنی چی؟ اونم چه متنی؟ السلام علی آدم صفوت الله، که تازه گفت وقتی وارد خواستی بشی اول باید تکبیر بگی، بعد باید تسبیح کنی، بعد باید تحمید کنی با اون آداب، وارد چون اینجوری وارد نشو، آماده شی از جهت توحیدی، اینجا چشمه فیض الهی است، میخوای وارد بشی بر بساط لطف حق تبارک مغفرت الهی با آمادگی. بعد هم که وارد میشی متصلت میکنه به انبیا، بعد هم نام تک تک اولیا رو میاره، به همه اونها سلام میکنه یکی یکی، بعد برمیگرده خطاب میکنه به، یعنی چون اینجا خانه اولیاست، اینجایی که شما وارد شدید، یه دفعه میبینید بعد از اینکه اون رو میگه السلام علیک یا رسول الله، سلام به اینجا خونه پیغمبره، خانه امیرالمومنین. بعد هم اون مخاطبه با حضرت معصومه سلامون، السلام علیک یا بنت رسول الله، ای دختر جسم و جان پیغمبر، میوه شجره طیبه، یا بنت رسول الله، یا بنت فاطمه و خدیجه. همینجور میاد جلو تا میرسید به اونجا که السلام علیک یا بنت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا عمت ولی الله. چقدر این زیارت نام شیرینه و چقدر پرنکته است. و بعد اون درخواستایی که در بخش پایانیش مطرح میشه، یکیش خطاب میکنید به خود حضرت معصومه سلام الله علیه، یکی خطاب میکنید به خدای متعال. به خدای متعال میگه اللهم و رضاک و دار الاخره، من رضایت تو رو در سرای آخرت ازت میخوام. الله، خیلی درخواست عجیبه اینجا، اللهم و رضاک و دار الاخره، بعد توجه پیدا میکنی به حضرت معصومه سلام الله علیها. میدونید توجه به سرای آخرت دل مؤمن رو میفشاره. آخرت خیلی عجیبه، هولناکه، بزرگه، گسترده است، با عظمت، طولانیه. همون جاییه که امیرالمومنین علیه السلام در دل شب میگه آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر. ها، ناله اولیا رو در دل شب بلند میکنه. آخرت یعنی این. تو میگی اللهم و رضاک و دار الاخر، خب میگه من چطور میتونم برسم؟ توجه پیدا میکنی به حضرت معصومه یا فاطمه، اصلا فضای صحبتت عوض میشه. اشفعی لی فی الجنه، میگین من در سرای آخرت، اصلا بحثم این نیستش که من جهنم نرم، اونو مسلم گرفتم با داشتن شما. این مطلبم نیست که من به بهشت بیام، اونم که مسلم گرفتم که من با وجود شما هم از آتش جهنم دور میشم و با ولایت شما هم به بهشت وارد میشم، اما از شخص شما توقع دارم که آشنا هستم به مقام شامخ شما و شفاعت عظما و کبرایی که در اختیار شماست، توقع دارم در بهشت دست منو بگیری به مراتب بالای بهشت ببری، منو ببری به مجاورت و همسایگی محمد و آل محمد. لذا میگید اشفعی لی فی الجنه. عجب، این شفاعت در بهشت خودش یه عالم دیگه ایه. الله اکبر. بعدش هم که درخواست سعادت رو انتخت ملی به سعاده آخرای اون متن، خیلی متن فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. کاش که مکرر در مکرر این زیارت روزیمون بشه، بعد با همین کلمات امام رضا علیه السلام اونجا زیارت کنیم و از این فیض عظما عظیم و از این کرامت عظما انشاءالله بهره‌مند باشیم انشاءالله. خیلی خوب، ما دیگه ایرانمون هرچی که داره، انقلابمون هرچی که هست، اینها در پرتو اون هجرت امام رضا علیه السلام که آمد و بعد حضرت معصومه سلام داره. اما حضرت معصومه که تشریف فرما شدن، اینجور که تاریخ میگه با جمعی از برادرانشون، چنان که خود حضرت احمد ابن موسی هم که آمدن با جمعی از اهل اینا می آمدن که برن به خراسان و مرو برای شرفیابی به محضر حضرت رضا علیه السلام. بین امام رضا و حضرت معصومه هم خب ارتباط خیلی خاصه، یعنی هم ارتباط برادریه، خب هم این خواهر کوچیک بوده و پدر همش تو جهاد و مبارزه و زندان و شرایط سخت، کاملا تحت تصرف و عنایت حضرت رضا تربیت شده، یعنی یه جور پدرش هم هست حضرت رضا علیه السلام. یه ارتباط خیلی ارتباط خاصی. از نظر میزان انس بین امام رضا و حضرت معصومه سلام الله علیها علیهما خیلی شباهت داره به حضرت زینب و ابا عبدالله. این شباهتش خیلی نزدیکه. خیلی شباهت. خب اومده ایران با این عشق، داره میره برای رسیدن به حضرت شمس و شمس قمر، میره که به شمس پیوند بخوره. و شمس و دوهاها و القمر ازا تلاها، ماه پشت سر خورشید میاد آمده. خب خوردن به اون موانع و درگیری ها در اطراف ساوه و اونجا دشمنان اهل بیت اینا رو تعقیب میکردن، حمله میکنن و بعضی از عزیزانشون اونجا به شهادت میرسن. حضرت معصومه سلام الله علیها هم آسیب شدید روحی بهشون و عاطفی بهشون وارد شد، هم از نظر جسمی. بعضی هم میگن که حضرت رو مسموم کردن، این هم یه نقل هایی داره. علتش هم اینه، یه بانوی حدودا 30 ساله در کمال صحت و سلامت و عافیت این مسیر طولانی رو در یک سفر سخت آمده در کمال سلامت جوانی، چه اتفاقی اونجا افتاده که وقتی میرسه به قم فقط 17 روز زنده میمونه. فقط 17 روز. اقامت حضرت در قم فقط 17 روز بوده. و تو اون 17 روز چه عبادتی، چه دعایی کرده که هزار سال شیعه رو تغذیه میکنه. نور عبادت حضرت معصومه سلام الله علیها، اینی که در قم است. قرض اومد حضرت و این اتفاق افتاد. اونایی که اهل دقتن به اینجا که میرسن این جمله رو میگن، میگن خانم خوب شد شما به مشهد نرسیدید. اینجوری میگن دیگه. خبر رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها به امام رضا رسید. خب خیلی برای حضرت رضا علیه السلام سخت بود، معلومه دیگه. اما تحمل رحلت خواهر برای برادر آسان‌تره تا اینکه برادری بخواد صحنه شهادت، یه خواهری بخواد صحنه شهادت برادرش ببینه. این اصلا قابل تصور نیست. بگید نه شما نرسیدی. آخه یه روزی پیش آمد برای امام رضا علیه السلام اون مسمومیت که اتفاق افتاد، شنیدید دیگه، عباسلت میگه اصلا صحنه قابل تصور نبود. یتململ و کتململ السلیم، اون چه که برای حضرت رضا اتفاق افتاد خیلی سخت بود. تو حجره، تو اون قربت، اینا رو شما ندیدی؟ ای بانوی مکرم، اگه میدیدی چی میشد؟ اما چه تقدیری بود برای زینب سلام الله علیها. تقدیر زینب تقدیر دیگری است. از اون طرف وقتی اومد خدمت امام حسن علیه السلام، صداش کرد، گفت تشت بیار، وارد شد، اون صحنه رو مشاهده کرد و صحنه شهادت امام حسن علیه السلام. از این طرف هم که کربلاست، یه وقت بگن به شما که وقتی شنید صدای ذوالجناح رو و بیرون اومدند، خود زینب سلام الله علیها و اهل بیت بیرون اومدند، زینب متوجه شد به قتلگاه، دید و شمر و جالسون علا صدره. چه چیزایی دیده زینب سلام الله علیها. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.